برنامه بعدیمون باید شروع بشه، با عرض معذرت بعد از حضورتون خداحافظی کنیم. انشاءالله در فواصل بعدی باز هم در خدمتون خواهیم
بود. یک بار دیگه
تبریک عرض می‌کنم. خواهش می‌کنم.
بعد عرض کنم که تشکر می‌کنم و این میلاد امام رضا علیه السلام، حضرت معصومه سلام الله علیه و بزرگ داشت احمد بن موسی علیه السلام رو تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. من در خدمتتون هستم انشاءالله در بخش‌های بعدی.
انشالله ما هم خدمت شما تبریک عرض می‌کنیم. خیلی متشکرم.
یا علی مدد خدا نگهدارت.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه، از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران، رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی، گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه، در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. رویداد
شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به مجله تحلیلی رویداد. من پارسانیا با برنامه امروز رویداد در خدمت شما هستم. 3010-35 سامانه پیام کوتاه ماست، با ما در تماس باشید. شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا هم شنونده ما باشید. موضوعات متنوعی رو امروز تقدیمتون میکنیم، تا 60 دقیقه آینده همراه ما باشید. بازخوانی تاکیدات رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد در ارتباط تصویری با همایش قوه قضاییه موضوع این بخش هست. رهبر انقلاب تاکید کردند برای مبارزه با ویروس فساد دست فاسد باید قطع شود. در این خصوص گفتگو می‌کنم با دکتر محمد علی پورمختار، عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. آقای پورمختار، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب علی تاج خانم پارسانی و همه شنوندگان خوب و عزیز رادیو گفتگو سلام دارم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم از شما. آقای پورمختار، در دوره تحول قوه قضاییه راهبردهایی که معظم الله ترسیم میکنند چطور باید لحاظ بشه که فساد برای همیشه از ساختارهای اقتصادی کشور برچیده بشه؟
بله، خب این موضوعی که نامازم رهبری مطرح فرمودند، حالا به نظر بنده با نگاه به سابقه بحث که اون فرمان 8 ماده‌ای رو در سال 80 وقتی که ملاحظه بکنیم اونجا هم خاص برای مبارزه با فساد بود، یعنی در واقع حالا بیش از 18 سال پیش نامازم رهبری این موضوع رو پیشبینی کردند و به ضرورتش تأکید داشتند. خب صحبتی هم که دیروز برای مسئولین قوه قضاییه داشتن دوباره تأکیدی بر همون مباحث اساسی بود که خب مثل واقعا ویروس، تعبیر خیلی زیبا و منطقی هست، که از فساد داشتن که اقتصاد کشور رو، اعتماد مردم رو و در واقع سامانه‌ها و نظام اداری کشور رو از بین میبره. فساد، چون فساد در واقع فقط بحث فساد اقتصادی نیست، فساد اداری و سیستم اداری مریض هست که میتونه عامل فساد اقتصادی باشه.
درست.
نبود سامانه‌های شفاف و روشن که واقعا همه کسانی که میخوان امتیازی بگیرن یا مجوزهایی رو دریافت بکنند، باعث شده که کار بره به صورت مخفی کاری و زیرزمینی اتفاق بیفته، ولذا اثر و تبعاتش رو ما بعضا شاهد هستیم که بروز ظهور پیدا میکنه و افرادی واقعا برای رسیدن بعضا به حقشون مجبور میشن که برن بالاخره یا رشوه پرداخت بکنن یا سایر اقداماتی رو انجام بدن از یک طرف، و از طرف دیگه افرادی هم هستن که به ناحق و بر اساس تمکاری زیادی که دارند دنبال بالاخره مال و منال زیادتری هستند، برن به سمت سوء استفاده از همین نبود شفافیت و نبود سامانه هایی که به نوعی و به صورت خیلی صریح و روشن اطلاعات اشخاص رو روشن بکنه، بداند که به چه شکلی داره کار انجام میده و دست اشخاص و تصمیم گیران رو که به صورت موردی و موضوعی و به اصطلاح با داشتن امضای طلایی هست کوتاه بکنه. ولی این باعث میشه که هم تبعیض وجود داشته باشه، بنده مراجعه کنن چون بنده رو میشناسن یا مراوده دارن به بنده این امتیاز و مجوز رو بدن، جناب عالی مراجعه بکنید به در واقع هدفتون نرسید. این در واقع فساد در گستره های مختلفی وجود داره، در حوزه های مختلفی تعریف میشه. ولی خب مأموریت و مسئولیتی هم که معاملان رهبری باز تعریف کردن و بیان مجدد کردن و تاکید فرمودن این هست که قضاییه مثل یک ویروس به این موضوع نگاه بکنه و محکم و خیلی شدید و غلیظ با عوامل فساد، چه اونهایی که باعث بروز ظهور هستن و چه اونهایی که زمین ساز هستن و چه اونهایی که استفاده میکنن.
درست.
در واقع از این وضعیت به نفع خودشون یا سوء استفاده میکنن، برخورد خیلی جدی و البته قانونمند صورت بگیره.
بله انشالله. آقای دکتر، علنی کردن دادگاه های مفسدان اقتصادی رو کرده خوبیه که دنبال شده. به اعتقاد شما این راهبرد چقدر میتونه منجر به این بشه که کسانی که در پست‌های مختلف و در قدرت هستند اجازه تخلف به خودشون ندن و در حقیقت امور در یک اتاق شیشه‌ای و شفاف پیش بره؟
بله، این اتفاقا خب یه محدودیتی ما داشتیم قبلا در قانون آیین دادرسی کیفری، یه خوشبختانه ما استحکام مالک کمیسیون قضایی این موضوع رو حل کردیم و اجازه دادیم قوا قضاییه که منتشر بکنه. وقتی که میگیم علنی هست یعنی از طریق رسانه ها و از طریق صدا و سیما منتشر بشه. منتها این رویکرد در واقع پیشگیرانه و اثر بخشیست و طبیعتا کسانی که به دنبال سوء استفاده هستن وقتی که ببینن اونجا در واقع نشون داده میشن، تشهیر به اصطلاح فقهی گفته میشه به این، یعنی مشهور کردن اشخاص فاسد، نمایاندن چهرهای اونها در جامعه برای مردم ببینن، خب این طبیعتا یه مقداری بازدارندگی داره و میتونه مانعی باشه و افراد از ترس و نگرانی این که به این شکل اونجا نشون داده بشن از صدا و سیما، خب بالاخره بخشی دست خواهند کشید. این البته خب یکی در واقع راهی هست برای پیشگیری، ولی راه‌های اساسی تر و اصولی تایی رو ما نیازمند هستیم که رو اون باید کار بکنیم. واقعا تاکید خود بنده این بوده و الان هم باز هست، ما یک قانون بسیار خوب و فعال و اثر بخشی داریم به نام قانون ارتقای سلامت اداری. این متاسفانه اجرا نشده به اون معنا، حد اکثر مثلا بین 25-30% اجرا شده که اینو دستگاه های مختلف اداری دولتی وقوع قضایی اجرا بکنن و اتفاقا تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن و مأموریت جدیدی رو دادن که تأکید بود رو حسن اجرای قوانین، این قانون رو به نظر من قوع قضایی اجرا بکنه و اون بحث پیشگیری رو که باز اشاره فرمودن که خود در اصل 56 هم اومده به عنوان یکی از وظایف پنجگانه قوع قضایی، این میتونه بسیاری از وقوع مفاسد رو پیشگیری بکنه از یه طرف. از طرف دیگه حالا در بعضی از کشورهایی که من مطالعه داشتم اصلا این شبکه خاصی دستگاه قضاییشون داره که دادگاه ها رو کامل اونجا پخش میکنه، نه اینکه حالا بریده بریده و تیکه تیکه باشه، مثلا در صدا و سیما در حد یک خبر چند لحظه‌ای باشه، بلکه کامل. حالا این رو میتونه به نظر من صدا و سیما حالا رادیو گفتگو هم میتونه رقم بزنه، حتی پیشگامش باشه اگر به صورت تصویری نشه به صورت صدا برفض بعض دادگاه ها رو بلکه یک ساعت دو ساعت دادگاه هست اختصاص بده به این موضوع، این میتونه باز در بازدارندگی و افزایش در واقع اون امکان پیشگیری مؤثر واقع بشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
خواهش می‌کنم، زنده باشی،
خدا نگهدارتون. در خصوص تاکیدات رهبر انقلاب درباره مبارزه با فساد در ارتباط تصویری با همایش قوه قضاییه گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد علی پورمختار، عضو پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس. ساعت 12:12 است.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
با برنامه رویداد از شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. هشدار جدی وزارت بهداشت در خصوص افزایش آمار مبتلایان به کرونا، آقای دکتر مردانی عضو کمیته علمی کرونایی کشور همراه ما هستند و توضیحات بیشتر رو از زبان ایشان میشنویم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
من خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو سلام عرض میکنم، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشن.
خیلی متشکرم. کرونا این روزها به تاختن ادامه میده و هشدارهای شما خیلی افزایش پیدا کرده. وضعیت موجود رو جناب علی چطور ارزیابی میفرمایید؟
خب ببینید، این مشکلیه که در خیلی از کشورهای دنیا اتفاق افتاده. بعد از کنترل نسبی بیماری در کشور خودمون هم و کاهش موارد ابتلا و کاهش میزان مرگ و میر، خیلی از مردم تفکراتشون این بود که کرونا تموم شد.
بله.
از اون طرف دولت مردان هم خب برشت خیلی نگران وضعیت اقتصادی اجتماعی کشور هستند و با این تحریم هایی که وجود داره، مشکلاتی که هر روز در بازار عرض شما میبینید، یه روز بالا میاد یه روز پایین میاد، بیشتر بالا میره تا پایین بیاد، گرانی قیمت ها، نداشتن برشت کار مناسب برای بعضی از عزیزان کارگر، خب برشت راه افتادن چرخ اقتصاد مملکت هم یکی از گزینه‌هایی بوده که دولت مردان انتخاب کردن و تأجیل در بازگشایی فرض کن مراکزی مثل مثلا رستوران ها و تالارهای عروسی و کلاس های زبان و نمیدونم در واقع حتی مهد کودک ها و به زودی هم که دانشگاه ها و مدارس باز میشه، همه اینا دست به دست هم میده که در واقع اگر عزیزان فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت نکنن، احتمال اینکه زنجیره انتقال ویروس تسریع بشه بسیار محتمل است و این قضیه هم اتفاق افتاد. ما در اوایل در واقع طغیان مجدد بیماری فکر میکردیم که شاید علت افزایش موارد ابتلامون درصد تست های آزمایشگاهی بیشتری است که مردم میدن.
بله.
ولی بعد از متشخص که نه این هم موثره، ولی قسمت عمدش در واقع به این برمیگرده که یک سفرهای غیر ضروری مردم متاسفانه به شدت افزایش پیدا کرده، مردم به در واقع رعایت فاصله اجتماعی زیاد اهمیتی نمیدهند.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم میونه کلامتون، چطور میشه آخر رعایت کرد وقتی بخش عمده ای از گرفتاری ها مربوط به سیستم حمل و نقل عمومی هست؟ واقعا راهی برای بهبود شرایط وجود نداره، یا اینکه در شهر تهران حداقل طرح ترافیک مجددا برداشته بشه تا شرایط به حالت ثبات در بیاد؟
بله ببینید، خب ما خودمونم چون من بیمارستانی کار میکنم تو محدوده ترافیک هستن، با برداشته شدن طرح ترافیک اصلا ما یادمه که وقتی میخواستیم به بیمارستانمون برسیم 2 ساعت و نیم تو راه بودیم.
درسته.
یعنی طوری بود که گاهی توی خیابون‌های مرکزی شهر عزیزان میومدن دوبله پارک میکردن ماشینشون میرفتن دوباره کارش، و بعد مثلا فرض کنیم میبینید در واقع بلاک میشد، بسته شده بود اصلا خیلی از راه‌ها.
درسته.
به نظر میاد که در هر صورت ممکنه که در واقع حذف طرح ترافیک بتونه تأثیر اندکی داشته باشه، ولی من هیچ واقعا نمیخواد بد بگم، هیچ چیزی بهتر از در واقع یک در واقع نظام جامع در واقع پیشگیری از بیماری کرونا رو ایجاب نمی‌کنه.
اما دیگه سیستم حمل و نقل عمومی هم خیلی ایدئال نیست.
بله خب ببین الان همه جای دنیا وقتی که اومدن این فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کردن، حداقل تعداد واگن‌های قطاراشون رو افزایش دادن، فاصله دو تا ایستگاهشون خیلی از عزیزان مثلا پس کن نگاه می‌کنن خودشون می‌بینن که در واقع واگن‌های مترو پر میسن برای نوبت بعدی سوار میشن. چرا؟ چون تعدادشون اصلا به فاصله 2 دقیقه 1 دقیقه 3 دقیقه ممکن بیشتر نباشه. این کارو باید حتما پیش بینی میشد و بعد در واقع این رفع محدودیت رو انجام میشد. خب ممکنه بعضی از جاها واقعا این قضیه اتفاق نیفتاده باشه و اینا میتونه واقعا ضربه بزنه. الان خود مردم باید خودشون انتخاب کنن. من دیروزم توی مسابقه دیگه داشتم، وقتی میرن میبینن توی بانک مثلا تعداد آدمایی که برای ورود به اون پیشخوان بانک صف کشیدن تعداد زیادی هستن که ممکنه یکیشون هم حتی مثلا آلوده باشه، حتی ماست نداشته باشه، بهترین کار اینه که فرار رو به قرار ترجیح بدن، برن بانک دیگری که یه مقداری خلوت‌تر هست، یا اصلا کار بانکیشون رو ترجیحاً الکترونیک انجام بدن یا از در واقع سیستم‌های مجازی استفاده بکنن. این خیلی مهمه که در واقع باید شما حتما این رو گوش به زنگ داشته باشید که هر لحظه ممکنه که در واقع یک فرد آلوده بشه، یک فرد خودش میتونه در 2 یا 3 روز 3 یا 4 فرد دیگه رو آلوده بکنه، هر کدوم اینها تعداد زیادی میتونن آلوده بکنن، و برای همینه که الان متاسفانه روز به روز که در واقع وزارت بهداشت اعلام میکنه موارد جدید بیماری رو افزایش پیدا میکنه، موارد بستری ما افزایش پیدا کرده، موارد سرپاییمون هم افزایش پیدا کرده، چون من دارم مریض میبینم مرتب.
درست.
و حتی اشغال تختای آی سی اون هم متأسفانه افزایش پیدا کرده. بالمال هر بیماری که تو آی سی بره از هر دوتا آدمی که تو آی سی میرن یکیش فوت میکنه. خب حساب بکنید که این یکی از عزیزان شما بشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ به خاطر همین مردم باید خیلی همکاری بکنن، دولت مردم باید واقعا همکاری سمیمونی داشته باشن تو این زمینه. وقتی که ما واقعا زیر ساخت های در واقع حمل و نقل عمومی درست حسابی نداریم، دیگه کشوندن مردم به مثلا کارخانه ها و مدارس و دانشگاه ها و فلان، شهر تهران
همه چیز به حالت عادی برگشته. آقای رستوران ها همه باز هست،
زیادی دانشگاه داره که اینا خوابگاه های متعدد دارن، اینا اگه بیان توی شهر تهران ببینید چه اتفاقی میفته در خوابگاه هایی که دانشجوهای ما میان.
حتی من خودم شاهد بودم، حالا شما میفهمید، همین سرویس هایی که خدمات رسانی میکنند به مردم از شهرهای دیگه اومدن توی پارک ها میخوابن شبا که فردا صبح از شهرستان اومدن میخوان که سرویس دهی بدن توی روز به مردم تهران.
بله متاسفانه این چیزی که شما میفرمایید حقیقتی ما هم همه تقریبا میبینیم و لمس میکنیم اینو، ولی باید واقعا من فکر میکنم که مقداری هم جانب مردم رو باید داشته باشه. مردم هم خسته شده، یه مقداری برسد نگه داشتن مردم توی خونه الان یه مقداری سخت‌تر از حتی دو سه ماه پیش. به خاطر این بعد یک کوشش جمعی بشه. الان اون چیزی که سازمان جهانی بهداشت هم نگرانش هست اینه که خیلی تاکید میکنه آقا بازگشایی ها دوباره ری اوپنینگ مثلا این مراکز خرید و نمیدونم دانشگاه ها و مدارس و فلان نور خیلی با تأنی انجام بدید. در واقع یکی دومی که نگرانی دیگه که وجود داره که یه دفعه توی این بازگشایی ها این فاصله اجتماعی رعایت نشه. برای همینه که الان تأکید عمده سازمان جهانی بهداشت اینه که تمام افراد بلا استثناء در مجامعی که شرکت میکنن حتما از ماسک استفاده کنن. هیچ چیزی شاید بهتر از ماسک الان و شستشو دست ما رو کمک نمیکنه.
و بهترین نوع ماسک هم آقای دکتر اینجور که من مطلع شدم همین ماسک های سلایه ساده هست.
بله دقیقا.
فیلتردار میگن که اصلا مناسب مردم ماسک عادی نیست.
ماسک سرجیکال یا ماسک جراحی بهش میگن. بله. و این واقعا من خدمتتون بگم که عزیزان بعضی ها ما ببینیم که مثلا فرض کن از این ماسک های 95 میزنن میان توی یا مثلا خیلی خسته میشه آدم با این ماسکای N95. دو اینکه هیچ تفاوتی واقعا برای آدم عادی نداره. اون ماسک N95 برای یک سیستم در واقع ICU پرستارهایی که در واقع در کار ساکشن یا برخورد مستقیم با ترشحات بیماران مبتلا به کرونا دارن در واقع طراحی شده. به خاطر این واقعا به استفاده اونها نیازی نیست. از اینا خودشون رو در واقع در مرز تغذیه. من دیدم بعضیا میان دو لایه دو تا ماسک میذارن. حتی WHO صراحت گفته دبل ماسکینگ پرهیز بکنید، از دبل ماسکینگ پرهیز کنید. به خاطر که ماسکی که زیر میره ماسکی که رو میره اون ماسک رویه ماسک زیری رو فیکسیشن ماسک زیری رو دچار اشکال میکنه و راحت میتونه ترشحات یا ویروس ها از این راه وارد سیستم دستگاه تنفسی فردی که در خیابون هست در مجامعه هست بشه.
بله خیلی متشکرم از شما آقای دکتر مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا کشور.
تازه‌های خبر.
سخنگوی قوه قضاییه گفت طبق افکار سنجی هایی که مراکز دانشگاهی ما انجام دادند، مقایسه عملکرد سال 98 قوه قضاییه در مقایسه با سنوات قبل شاهد اقبال گسترده مردم هستیم. غلام حسین اسماعیلی گفت امروز برای ما روز بسیار خوبی بود. بعد از یک دوره قابل توجه از دوره تحول قوه قضاییه که حدود 16 ماه از این دوره را پشت سر گذاشتیم، او گفت با کار، تلاش، مجاهدت و زحمتی که همکاران ما قضات شریف و کارمندان عزیز در این دوره و در عرصه خدمت رسانی به مردم انجام دادند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحقیق و تفحص به سرانجام نرسیده صنعت خودرو در مجلس دهم خواست تا سامانه برای این منظور طراحی شود. سید نظام الدین موسوی نماینده مردم تهران در مجلس 11 در برنامه بهارستان گفت مجلس شورای اسلامی دو کار ویژه اصلی دارد. یکی از این کارها نظارت و دیگری قانون گذاری است. مدیر روابط عمومی سازمان حمایت از افزایش 30% قیمت لاستیک و متعادل شدن قیمت مرغ در هفته جاری خبر داد. مجید ارغندپور در پی سلسله ارتباطات تلفنی با بخش پاسخگویان برنامه رویداد که روزهای شنبه به تشریح آخرین اقدامات سازمان حمایت می‌پردازد اظهار کرد سازمان حمایت در راستای نظارت بر بازار و هماهنگی با ستاد تنظیم بازار ارزیابی کالا و خدمات را صورت می‌دهد و نوسانات قیمتی در روزهای جاری را بررسی می‌کند. معاون امور معادن و صنایع وزارت صمت گفت امسال بیش از 30 میلیون تن شمش فولاد تولید می‌کنیم. داریوش اسماعیلی با بیان اینکه رتبه دهم تولید فولاد در دنیا را داریم و در سال 1404 به رتبه هشتم خواهیم رسید، افزود 12 سال پیش بیش از 20 میلیون تن سنگ آهن خام صادر می‌کردیم، اما با قوانین خوب مجلس و تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی از وارد کننده فولاد تبدیل به تولید کننده این محصول شده ایم و در سال 98 27.2 میلیون تن شمش فولاد تولید کردیم. اینجا ایران تهران استدیو پخش رادیو گفتگو مجله خبری تحلیلی رویداد هست. رادیو گفتگو در راستای رسالت اطلاع رسانی و انعکاس عملکرد نهادها و سازمانهای مختلف اقدام به گفتگو با سخنگویان دستگاه‌های مختلف نموده و بخش پاسخگویان را در برنامه رویداد بدون خط‌خوردگی راه اندازی کرده که امروز و در این بخش میزبان جناب آقای دکتر سید محمد رضا موالی‌زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور هستیم.
با سخنگویان
سلام جناب آقای دکتر سید محمد رضا موالی زاده، خیلی خوش آمدید به برنامه رویداد.
بنده هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. بفرمایید در هفته‌ای که در اون هستیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چه رویکردها و برنامه‌هایی رو مد نظر قرار داده که از طریق برنامه رویداد شما بتونید این برنامه‌ها رو برای شنوندگان عزیز اعلام بفرمایید؟
خب من در مورد حوزه کاری خودم نکاتی رو عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
و در ابتدا گرامی می‌داریم یاد و نام شهید بهشتی و 72 تن یاران اون شهید بزرگوار که در واقعه تروریستی 7 تیر ماه سال 60 به لقاء الله پیوستند و جاودانه شدند و هفته قوه قضاییه را هم گرامی می‌داریم و دهه کرامت رو که یکی از مناسبت‌های ارزشمند ماست و میلاد گوهربار دو امام عزیز و بزرگوار که هم پشت سر گذاشتیم و هم پیش رو داریم، امام رضا علیه السلام و حضرت معصومه سلام الله علیها. شورای فرهنگ عمومی کشور یکی از شوراهای اقماری و تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که دبیرخانه اون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر هست.
بله.
خب رئیس اون وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی هست و مجموعه ای از شخصیت های حقیقی و حقوقی عضو این شورا هستند که